بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل بريته مولانا وسيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. علي عليه السلام در کتاب پرارزش نهج البلاغه که یک قسمت اون حکم است و کلمات کوتاه حکمت آمیز، در میان کلمات حکم اون حضرت حکمت 89 دارای 3 جمله است. این 3 جمله را به حضور دوستان می‌خوانم. جمله اول این است که من اصلح بینه و بین الله اصلح الله بینه و بین الناس. کسی که بین خود و خدا را اصلاح کند، خداوند میان او و مردم هم اصلاح می‌کند. جمله دوم من اصلح امر آخرته اصلح الله امر دنیا. کسی که کار آخرت خود را اصلاح کند، خدا متکفر است که کار دنیای او را اصلاح فرماید. جمله سوم می فرماید من کان له من نفسه واعظ کان علیه من الله حافظ. کسی که از خود نسبت به خیشتن واعظی دارد، خداوند از خارج حفظ و حراست او را بر عهده می گیرد. این 3 جمله در میان این حکم قابل توجه است. در جمله اول این است که کسی که میان خود و خدا را اصلاح کنه، خداوند کار مردمش را اصلاح می کنه، کار اجتماعی او را اصلاح می کند. البته روشن است که انسان موجود انسی است و به یک معنا مشتق از انس است و وحشی نیست، موجودی است که پیوسته می خواهد مرتبط باشد و باید رابطه و انس با یک طرفی داشته باشد و بدین جهت او را انسان میگویند. حال رابطه و طرف او یک وقت ماوراء طبیعت باشد و غیب باشد و عالم معنا باشد و خدا باشد، یا رابطه و انس او با اجناس و هم نوع خیشتن باشد، با مردم باشد، و به هر حال انسان این رابطه را باید داشته باشد. روابط بین او و الله و رابطه بین او و مردم، و هر دو رابطه از قضا فطری است و طبیعت او اقتضا دارد که این رابطه ها را داشته باشد. اما رابطه بین او و خدا چگونه فطری است؟ خداوند در سوره روم می فرماید فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. پیامبر تو و هر بشری و هر انسانی، یا ای مخاطب من، ای شنونده من، اقیم وجهک للدین، قلبت را، روحت را راست کن به سوی دین و به سوی توحید. و خود را متوجه توحید و مبدأ و فروع توحید کن و خود را متوجه به الله کن و این توجه و این ارتباط فطرت الله التي فطر الناس عليها، این جبلی انسانه، فطری انسان است که یک چنین توجهی داشته باشه و در داخل خمیره انسان عجین است و مزیج است این معنا که با الله رابطه پیدا کند. فطرت الله یعنی این جبلت الله است، یعنی خلق الله انسان به هذه الفطره والجبله، که او با یک مبدعی رابطه داشته باشد و با الله خودش انس داشته باشد و روحش متوجه او باشه. این رابطه مسلماً فطری است، به طور این که میگوین اگر یک انسانی را از بچگی در یک جزیره بیندازن و هیچ از نوع خودش را نبیند و هادی از جنس خودش بر اون نرسد و راهنمایی نبینه و خود باشد و حیواناتی که از شیر اونها و از علفهای اون جزیره ارتزاق کند و بزرگ بشود، ناگهان به خودی خود متوجه خواهد شد که او مبدعی دارد و این جهان آفرینندهی و این آفرینش آفریدگاری. این مطلب مطلب فطری انسانه، منتها آیا فطرت فقط توحید را میگوید یا تنزل هم میکند یا تکامل هم میکند؟ و فطرت قضاوت به رسالت هم دارد، قضاوت به معاد هم دارد، بلکه بالاتر از این فطرت میتواند احکام فرعی را هم درک کند. و انسان علل فطره و به خودی خود گاهی میتواند واجبات و محرمات را هم درک کنه، البته تا حدی میتواند، مونده به استعداد یک انسانی، اگر خیلی استعداد قوی باشه میتواند فروعی از فروع دین را هم بالفطره بفهمد. و دین فطری است، نه فقط توحید. توحید و مبدا و معاد اصول است و فروع داره. پس بنابراین ارتباط بین انسان و الله یک ارتباط فطری است و انس انسان با پروردگار فطری انسانه. و اگر کسی و انسانی و گروهی و جامعی و ملتی این انس را ندارد، این از فطرت خیشتن بریده است و بر روی فطرت خیش پرده ها کشیده است و بر گردن عقل خیش زنجیرها نهاده است که باید این زنجیرها پاره بشود، که پیامبر آمده است الاغلال التي كانت عليهم را پاره کند. و همچنین ارتباط انسان و انس انسان با نوع خودش این نیز فطری است، احتیاج به دلیل نداره. حال خدا چنین می‌فرماید، علی علیه السلام در این جمله می‌فرماید اگر شما کیفیت روابط خود را با خدا اصلاح کنید، کیفیت روابط خود را با مبدأت که فطرت تقاضا می‌کند اصلاح کنید و میانه خود و او گرم بشود، تسلیم او بشوید و فرامین او را دریابی و مغز خود را با برنامه های او پر کنی و باورهای خود را بر طبق دستورات او انجام بدهی و بدان باور کنی که او میگوید و از اون باورها اجتناب کنی که او میگوید و روان خود را با اخلاقی که او میگوید متخلق سازی و تخلقو به اخلاق الله شوی و برنامه عمل خود را طبق فرامین او تشکیل بدهی و تنظیم کنی، این اصلاح بینک و بین الله است. خود و میان او انست را اصلاح کردی و رابطت را درست کردی و قوی کردی و به یک درجه کاملی از انسانیت رسیدی. و مگر انسان نه برای این است که به این مرحله برسه؟ و خلقت ماها بر این است که این رابطه را قوی کنیم و محکم کنیم و در طریق اوامر او قرار بدهیم. حال گاهی اقتضا می کند که عمل کردن بر طبق این رابطه و حفظ روابط بین خود و الله گاهی مخالف و معارض می شود با حفظ روابط بین مردم. امر دائر است، من یا رضایت او را تحصیل کنم یا رابطه خودم را با او حفظ کنم و جامعه بنابراین از من رابطه اش را قطع می کنه، یا باید با جامعه رابطه پیدا کنم که او روابطش را از من قطع کنه. گاهی اینجوری میشه و این مطلب را تاریخ نشان داده است. گاهی یک موجود بزرگی، یک انسان عظیم الشأن، یک پیامبر، یک امامی از جامعه رابطه خود را بریده است، زیرا که میبیند جامعه اگر چنونچه بخواهم با اونها مربوط بشوم باید روابط خود را از خداوند قطع کنم. فلذا ابراهیم میگوید انی مهاجر الی ربی و اعتزلکم و ما تعبدون من دون الله، من از میان شما هجرت کردم به سوی الله رفتم. و این والاترین هجرت هاست که انسان میتواند انجام بدهد، که حضور شما در این حوزه های علمیه یکی از مصادیق روشن این هجرته. از مردم میبرد ابراهیم و مهاجرت میکند از میان مردم و میگوید و اعتزلکم و ما تعبدون، من از میان شما عزلت انتخاب میکنم، من با شما دیگه انسم را قطع میکنم و رابطه ام را با شما قطع میکنم، زیرا که معارض است با اون رابطه ای که باید با مبدأ داشته باشم. اینجاست که علی علیه السلام این نکته را برای ما روشن میکنه که ای انسان ها، اگر چنون چه عصری پیدا شد و زمانی پیدا شد که اگر شما بین خود و الله را اصلاح کردید و مردم بخواهند شما را در زاویه انزوا قرار بدهند، نترسید. من اصلح بینه و بین ربه، اصلح الله بینه و بین الناس، خدا خود این اصلاح را متکفل است. خدا کاری می کند که جامعه به سوی تو برگردند و آشنا به حق تو بشوند و تسلیم تو بشوند و روابطشون تنظیم بشود. ما برای این معنا از روایات و آیات شواهد زیادی و از تجربه هایی که تاریخ به ما نشون داده و میدهد شواهد زیادی داریم. در یکی از خطبه ها علی جمله‌ای دارد متناسب با این موضوع، میفرماید و یستدل علی الصالحین بما یجر الله لهم فی السنت الناس، گاهی اگر نیکی کسی را بخواهید خداوند خودش در میان مردم القا می کند عظمت او را و اجرا می کند در زبانها عظمت او را. خدا خود معرفی می کند شما را به جامعه، شما با الله باشید و کار با جامعه نداشته باشید. او را رها نکنید که جامعه را بگیرید. اگر یه وقتی اتفاق افتاد همه را رها کن و او را بگیر، زیرا که او از همه کافی است و هیچ کس از او کفایت نمی کند. آیه می گوید ان الله یدافع عن الذین آمنوا، در سوره حج 38 می فرماید ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا از بندگان مؤمن خودش دفاع می کنه. مدافعه بین الاثنینیه، یعنی همانند دو نفر که با هم می جنگن به جنگ مردم وارد می شود به خاطر تبرئه اون کس که با او دوست است. یدافع عن الذین آمنوا، شما رابطتون را با خدا قوی کنید که خدا خود از شما دفاع کند. لازم نیست گاهی شما از خودتون دفاع کنید، اگر مورد رضای الله نباشد شما با خدا باشید، بگذارید او از شما دفاع کند و اگر او از کسی دفاع کند خوب دفاع می کند. آیه 96 از مریم جمله‌ای را دارد بسیار قابل توجه، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، این مال شما هاست ای شاگردان مکتب اسلام. برادران و خواهران این نکته را توجه داشته باشید و این آیه را بخوانید و عمل کنید. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، کسانی که گرویدند و دنبالش کارهای شایسته معتقد شدند و سپس حرکت کردند بر طبق اعتقاد، سیجعل لهم الرحمن ودا. این سین به معنای زود در اینجا مانش این نیست که برای آخرت بمونه. سیجعل لهم الرحمن ودا، به زودی پروردگار محبت او را در دلها القا میکنه و قرار میدهد. یعنی کسانی که بین خود و الله را اصلاح کردن، خداوند بین او و مردم را هم اصلاح میکند، ود او را در میان مردم و محبت او را در دلها میفکند و خواهی نخواهی علاقه پیدا میکند. و شاهد بسیار روشن و واضح او امروز امام امت است. این
لا تلهیهم تجارتون ولا بی عن ذکر الله و اقام الصلاه،
به هلاکت انداخت و انجام وظیفه کرد و گفت و هیچ کس را مراعات نکرد و خدا را فقط دید و غیر از خدا کسی را ندید و اون چه که او می گفت و خدا می فرمود و تشخیص داد که رضایت الله در آن است، همون را گفت و همون را نوشت و همون را عمل کرد. اما در مقابل دنیا خدا کمکش کرد، مدافعه کرد از او پروردگار. چقدر روشن بیان می کند آیه ان الله یدافع عن الذین آمنوا، با یک جهان و قدرت‌های جهانی خدا دفاع کرد. و یجعل لهم الرحمن ودا، و محبت او را در دلها قرار داد و عظمت او را برای همه دنیا نشان داد. و شما هم چنین باشید. و چه درس عبرتی بالاتر از این، و چه درسی میخوانید بالاتر از این؟ ای دوستانی که به حوزه علمیه وارد شدید میخواد درس بکنید، یکی از مهمترین درس ها همین درس هاست که ما از این تاریخ ها درس بخوانید که ببینید خدا با بندگانش چه رفتار می کند اگر بندگانش با او درست رفتار کنند. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، کسانی که گرویدم و دنبالش به کارهای شایسته پرداختم و انجام وظیفه کردم و اصلاح بین خود و الله را انجام دادم، سیجعل لهم الرحمن ودا. در دعای کملگاه شما می کنید این تکه را که رسیدید توجه کردید چه می گید با خدا؟ و کم من سناء جمیل لست اهل له نشرته. ای خدای بزرگ من، اون قدر مهربانی به من و لطف داری بر من، کم من سناء جمیل، بسا کارهای نیک، تعریفهاتی که من اهلش نیستم از لطفت داری، لست اهل له نشرته، تو میان مردم منتشرش میکنی. در روایت دارد گاهی بنده کارهای سری انجام میده، عمل و عبادت مخفی انجام میده، بعد میبینن که در میان جامعه تو زبانها افتاده فلان کس فلان کار را کرده و میداند هیچ کس به هیچ کس نگفته این کار را. او ملتزم است که روشن کنه، اگه یه روزی در دنیا نداد در آخرت روشن میکنه. پس برادر و خواهر، بکوش در این که اصلح بینک و بین ربک، میان خود و خدای خود را محکم بگیر و اصلاح کن و بگذرد هفته ها و ماه ها که از شما یک گناه صادر نشود. و من چه میگویم، آیا از شاگرد امام زمان هم گناه سر میزند؟ آیا از شاگردان برجسته مدرسه امام صادق و باقر علیه السلام هم گناه سر می زند؟ و آیا از انسانی که این قرآن را می خواند و می بیند در این قرآن راجع به گناه چه نوشته است که مو بر اندام انسانی اون چنون اثر می کند در انسان و انسان تعجب می کند خدایا یه چنین مطالبی هم می شه؟ کلما نوجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها، در میان آتش می سوزد گناهکار وقتی که پوستش محکم شد پوستش میکنیم تا خوب عذاب را بچشه. و اعوذ بالله من نار حرها لا یدخل. شما با خدا باشید، شما اصلاح بین خود و خدا کنید و از این درس ها در حوزه بخوانید و حوزه و تکامل حوزه و عظمت حوزه و قداست حوزه به اینه که شما در این محیط ها هیچ گناه انجام ندهید، زیرا که خواهی نخواهی از این محیط ها برای انجام وظیفه بیرون خواهید رفت و در یک محیط دیگری قرار میگیرید. برادر و خواهر، متوجه این عرضم باش که در محیط های دیگر قرار خواهید گرفت و مشغول انجام وظیفه خواهید شد. اگه اینجا کاملا قرص محکم نشده باشید و اصلاح نفس نکرده باشید و بین خود و الله را درست اصلاح نکرده باشید، در میان جامعه فاسد حذف میشید و محکوم میشید و متأثر میشید و شیطان و جامعه بر شما پیروز میشود. ولی شما باید طوری باشید، امت باشید. وقتی که به یک محیطی وارد شدید، به تنهایی بتوانید با محیط مبارزه کنید و به تنهایی بتوانید بر محیط پیروز بشوید. به این از عظمت روحی یک مؤمن و عظمت روحی یک انسان. پس این جمله اول خیلی باید قابل توجه، مورد توجه قرار بگیره. من اصلح بینه و بین الله اصلح الله بینه و بین الناس. شما انجام وظیفه کن، بگذار دنیا بر خلاف شما بگوید، شما رضایت او را تحصیل کن، بگذار دنیا بر خلاف شما قیام کند. که اگر چنونچه نابودت کردن از بین رفتی، اون وقت زنده کرد، اون وقت زنده شدی، اول زندگی، شهادت اول عظمت و حیات و زندگی یک انسان. و موت در حال انجام وظیفه اول حیات انسان. این زندگی در دنیا مرگ تدریجی است برای انسان. وای بر اون انسانی که علاقه پیدا کند به این حیات دنیا، به زندگی دنیا. اینجا قفس است برای مؤمن. و این را درست ما درک نمی کنیم. علی علیه السلام در سخنانش، ولولا الاجال التي اي مؤمنين، علی متقین کیانن، این جوان پر از تقوا و سر تا پا ایمان. به علی عرضه می دارد، علی تو را به خدا متقین را به من توصیف کن. علی تعلل می ورزه تا این جمله را بشنه. خطبه را که می کنه برای همان، ولولا الاجال التي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في ابدانهم، اگر نبود این که خدا باید نوشته در لوح محفوظش و تثبیت کرده این معنا را که این روح باید چندین سال در این قفس بماند، اگر این الزام خدا نبود، او با این جهان کاری نداشت. اینجا برای او کوچک است، اینجا قدرت پرواز ندارد، اینجا با فرشتگان نمیتواند هم آواز بشود. این قفس کوچک برای انسان کوچکه. تو انسانی، تو والایی، اینجا زندانی است که آموزشت میدن. نکند یه وقتی فاخلد الى الارض و تبع هواه باشی، خیال کنی اینجا موندگاری. اصلاح کن بین خود و الله. و من از خدای توانا جدا خواستارم و سوگند میدهم او را به مقدسات عالم که جامعه ایرانی ما را، به ویژه کسانی که میخواهند در راه الله قدمها بردارن، به این نعمت بزرگ که الان الحمدلله در طریق و آستانه وارد شدن در این کمالاتن، اون روح قوی را که اصلاح بین خود و خدا کرده باشد عنایت فرمود. اما جمله دوم، و من اصلح امر آخرته اصلح الله امر دنیا، و کسی که کار آخرتش را اصلاح کند. گاهی امر دایره بین دنیا و آخرته.
آخرت را بگیری دنیا از دستت میره، دنیا را بگیری آخرت از کفت میره. شما کار آخرتتون را اصلاح کنید. یعنی گاهی انسان میان دو راه قرار گرفته است، خاص کسانی که به تناسب مجلسمون وارد رشته تحصیل میشن، آیا برم کسب کنم، تجارت کنم، زندگی می اداره کنم، یا بیام درس بخوانم و مشغول تحصیل بشوم. جرد اقتضا میکنه که دوتاشو نمیتونم. اگه بیام مشغول بشوم باید تمام وقتم را بدهم، زیرا که همون جوری که در آداب المتعلمینتون میخونید، تحصیل کردن و در این رشته به جایی رسیدن طوریز که مالم تعطه کلک لا یعطه که بعضه، اگر همه خود را به او ندهی چیزی از خودش به تو نخواهد داد. علم و تحصیل و کمال و معرفت اسلامی و الهی، معارف قرآنی چنین، اگر همه وقتت را به او ندهی و همه خودت را در راهش فدا نکنی چیزی چیزکی به خود به تو نخواهد داد. ما لم تعطه کلک لم یعطه که بعضه. آیا در این رشته وارد شدم و بنابراین از کجا ارتزاق کنم، یا بروم زندگی اداره کنم، از این معارف و کمالات باقی بمانم؟ اینجاست که راهی را برای ما نشان میده. من اصلح امر آخرته. این راه، راه عظیمیست، راه انبیاست. شما بگیرید و بروید. و اینجاست که در روایاتم داره خدا وقتی که یک انسانی ممحض کرد خود را که برای الله قدم بردارد و نتوانست در دنیای خودش قدم بردارد، خدا متکفل میشه و خدا میرسه. منتها با تقوا. از مرحوم شیخ انصاری نقل میکنن، زمان ایشونه یا یه خورده قبل از ایشونه، وجوهات که می آمده در اون عصر طلا و نقره بوده، دستور می داده بریزید فلان انبار. طلبه می آمده آقا من نیاز دارم، می فرمود برو اونجا فلان خانه و فلان انبار، چقدر نیاز داری به مقدار نیازت بردار برو. و آقا می رفته می دیده که طلاها نقره ها ریخته اونجا، حساب می کرده لازمه یک ماهش این مقدار، همون اندازه یخته کمتر هم ور می داشت می رفت. و امید است انشاءالله چنین بشود، حوزه های ما همینجوری بشه. و کم من فرق بین این معنا و این که بیاد بگوید دروغ بگوید آقا متأهلی، شهریه متأهل بدید، مجردی شهریه مجرد، و هو یکذب فی قوله انی متأهل. اون وقت میخواهید با این وضعیت شما درس بخوانید و سید مرتضی بشوید و شیخ مفید بشوید و امام امت بشید و مردم را اصلاح کنید و دلها را پاکیزه کنید و میخواهید جامعه را به سوی حلال هدایت کنید و جامعه را از حرام پرهیز دهید، آیا میشود یک انسانی خود آلوده و گرفتار باشد و حرفش در جامعه اثر کند و آلوده ها را پاکیزه کند؟ امید است انشاءالله یک درسی از کتاب نفسمون بخوانیم. امید است انشاءالله به خودسازی متوجه بشویم و به سخنان سازنده علی بن ابی طالب سلام الله علیه که هر سخنش دریایی است از دانش و کمال و معرفت و علم و تقوا، از این دریاها استفاده کنیم. اصلح امر آخرته، اصلح الله امر دنیا. شما بر آخرتتون بکوشید، اگر نتوانید. به گاهی هم میگوین سابقا برای ماها این ایراد رو میگرفتن، شما که همش دارید از بیت المال میخورید. یه وقتای دشمنان ما چنین میگفتن، حالا ادعای هم درک کردن الحمدلله مطلب، شما که ادعا میکنید که ماها پیرو علی بن ابی طالب علیه السلام و اولاد او هستیم، شما که همیشه از بیت المال میخورید. او هیچ دست به بیت المال نمیزنه. او کار میکرد و کوشش میکرد و باغ درست میکرد و میفروخ و از اون میخورد و اجیر میشد و مزدور میشد و کارهای دیگر، ولی توجه نداشت به این که ما با او خیلی فرق داریم. او که مدرسه نرفته بود، او که درس لازم نیست بخونه، و او زق العلم زقا، اونها علم را و دانش را فرا گرفته بودن. اونها اگه مشغول کشاورزی بود علی 25 سال در اطراف مدینه، نیاز نداشت به این که در جامعه و دانشگاهی برود. با این مقدار وقتمون را اگه در این تحصیلات صرف نکنیم جاهلیم، هیچی نمیفهمیم. ما مجبوریم باید درس بخونیم، بنابراین جا باید درس بخونیم یا اون دیگری. اینجاست که و اگه کسی بتواند چه بهتر، اگه کسی بتواند، چنانچه اون راوی میگوید گاهی اتفاق میافتاد شهید ثانی رحمت الله علیه یک ساعتی یا روزی نیاز مالی داشت، میرفت از بیرون از صحرا هیزم هیمه جمع میکرد میآورد میفروخت و بعد میآمد مشغول درسش میشد، مطالعات و تحصیلش میشد. اگه بتواند انسان این کار را بکنه، ولی نمیشه. به هر حال سخن فقط در اینجا نیست، هر موردی که اگر دیدید شما بخواهید امر دنیا را بگیرید آخرتتون از کف میره و آخرت را بگیرید، دنیا اونجاست که شما آخرت را بگیرید، بگذارید دنیا از کفتون برود، که اون قابل جبران است. جمله اخیرش و من کان له من نفسه واعظ کان علیه من الله حافظ، کسی که خود از خود واعظ داشته باشه، نیروی داخلی خودش واعظ خودش باشه، مغز و فکر و عقل خودش واعظ خودش باشه. به این نکته در روایات خیلی مورد توجه هست و یکی از کمالات انسانی اینه که خودش با خودش سخن بگه و موعظه کنه و خودش را تحت تعقیب قرار بده و مورد محاسبه قرار بده، که روایت میگوید که مؤمن باید با خودش اونجور محاسبه کند که محاسبت شریک شریکه. دو تا صاحب مغازه هر دو بخیلن و در یک مغازه شریکن، وقتی حساب که میرسه اون چنان با دقت محاسبه میکنن، این میگه نکند یک ریال از من او ببرد بخورد، اون میگه نکنه یک ریال مال من او بخوره. چطور با دقت محاسبه میکنن؟ میفرماید مؤمن باید با نفسش همین معامله را بکنه، خرد او و عقل او با هواهای او با نفس او و مشتهیات او چنین معامله کند، اون چنان محاسبه کند، نگذارد دست از پا خطا. اگر مکروه انجام داد بگوید مکروه است انجام نده، بعد از این انجام نده. اگر حرامی انجام داده باشد برگردد و خود را ملامت کند، توبیخ کند. واعظ باشد، واعظ چیه؟ وعظ غیر از درس است و غیر از خطاب است. سه عنوان است درس و وعظ و خطابه. درس اینه مطلبی را، مطلب علمی را کسی بگوید و دنبالش توضیح دهد، استدلال کند، ثابت کند، رد کند. وعظ آگاهانیدن خفتگانه، وعظ تنبیه غافلان است، خطابه تحریک احساسات است، واعظ یعنی نفس خفته و جاهل خود را متنبه کند، خود به خود متوجه شود و خود را متنبه کند. که زین العابدین علیه السلام در یک جمله راجع به این موضوع می فرماید در سفینة البهار در کلمه وعظ، وقتی که مواعظ الله و رسول الله ائمه علیهم السلام را نقل می کنه، می رسد به یکی از موعظه های زین العابدین علیه السلام، می فرماید لا تزال بخیر ما کان لک واعظ من نفسك. اگر چنونچه این صفت را داری که می بینی خودت از درون واعظ خودت هست، هی خود را متنبه می کنی، توبیخ می کنی، چرا این گناه را کرد؟ می گویند وقتی که علامه حلی رحمت الله علیه، این مرد عظیم اسلام، این محقق بزرگ اسلامی، این انسان بسیار با عظمت که با گفتن نمی شود حد و حدود عظمت این مرد را بیان کند انسان، که وقتی که به علامه مجلسی، نزد علامه مجلسی سخن از نوشتن کتاب میشه، شاگرد علامه مجلسی از علامه حلی که شاگرد محقق است تعریف میکنه، میگه آقای مجلسی علامه حلی خیلی کتاب نوشته. مجلسی رضوان الله علیه میخواد بگه من هم کتاب نوشتم، بهار را ببین دریاهاست و کتابهای دیگه نوشته. شاگردش میگه بله او هم نوشته و شما هم نوشته، اما عمق تحقیقات او غیر از بیانات شماست. حالا شاگردش اینجوری میگه و او محقق است و این محدث است. وقتی که این مرد بزرگ و عظیم که از تبصره تا تذکره کتاب نوشته، یک دوره کوتاه فقه به نام تبصره، کوتاه ترین فقهی که انسان تصور کند، به چیه قدرت داره الان تبصره بنویسه؟ این کتاب کوچولو از اول طهارت تا دیاتش را گنجونده، یک دریا را در یک مشت و انگشتونه تا تذکره نوشته که دریای زخاری است که فقیه وارد بشود ترانه او را نمیتواند پیدا کند. هی مرتب دوره کتاب مینوشت، دوره فقه، دوره دوم، دوره چهارم، دوره دهم. وقتی که 5 دقیقه یک وقتی اوقاتش به هدر میرفت، چندین روز ناراحت بود که چرا وقتم تلف شده است، و خودش را ملامت میکرد. طوبی لعبد کان له من نفسه واعظ، میفرماید تا این صفت را داری زین العابدین علیه السلام، تا این صفت را داری که خود از درون واعظ داشته باشی، همیشه در خیر. و ما کان المحاسبت و همک، و خود را محاسبه کن. وقتی که این حالت را داری، اون وقت تو یک مرحله کاملی از انسانیت را پیدا کردی. بسم الله الرحمن الرحیم، لا اقسم به یوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه، نه من قسم میخورم به روز قیامت، نه پیامبر من قسم میخورم به اون نفسی که این مرحله را پیدا کرده است که نفس لوامه شده است، قسم به نفس لوامه، سوگند به نفسی که این صفت را پیدا کرده که خودش را ملامت میکنه. یعنی یکی از مقدسات جهان است یک چنین انسانی، یکی از بزرگان انسان هاست یک چنین انسانی که خدا بر او قسم میخوره، چنانچه به روز قیامت قسم میخوره. روز قیامت هم روز سؤال و حساب و محاسبه و مراقبه و تنبیه است، و نفس لوامه هم در این دنیا پیوسته در سؤال و مراقبه و تنبیه خیشه. وجه شرکت قیامت با نفس لوامه چیه؟ به چه مناسبت خداوند این دو جمله را در یک جا ذکر میکنه؟ قسم میخورم به روز قیامت و قسم میخورم به نفس لوامه. قیامت روز آشکار شدن حقایق است و توجه به گناه و ثواب است و توبیخ در برابر گناه و تشویق در برابر ثواب. این روز قیامته. و انسان باید همین قیامت را در خود در دنیای خیشتن ببیند، و همین قیامت را انسان در دنیا باید داشته باشه، پیوسته در محاسبه و توبیخ و تشویق خودش باشه، تا یک انسان کاملی بشود و نفس او به این مرحله برسد که نفس لوامه شد. بنابراین من کان له من نفسه واعظ، اگر چنونچه انسان به این مرحله از کمال برسد که دارای نفس لوامه باشد و بتواند توجه به خودش پیدا کند، کان علیه من الله حافظ، خداوند هم وسائل حفظ و حراست او را از این که در آلایش و آلودگی گناه قرار بگیرد حفظ می کند. و کیست قدمی به طرف الله بردارد و خداوند قدمهایی به طرف او بر ندارد؟ و کیست که در یک مورد خاصی و سرموئی او را مراعات کند و خداوند هزاران برابر او را مراعات نکند. پروردگارا به ما اون توجه را عنایت کن که ما تو را بشناسیم. ای خدای عظیم، ای خدای بزرگ، ما میخواهیم از اونها باشیم که در این جهان به عظمت اونها را یاد کرده ای و آنها را به مقام شامخ انسانیت رسونده ای. ای خدای بزرگ، این جهان جهان آزمایش است و آمدند و رفتند، حال نوبه ماست. برادر متوجه باش، خواهر درست توجه کن، امروز نوبه ماهاست که روی زمین هست. این زمین پهناور که میبینید، این حفره‌ایست و گودالیست و شنزاریست که میلیون‌ها و میلیاردها از ما را فرو برده است و امروز روی این زمین ما داریم راه میریم و روز آزمایش ماست. در این روی این زمین افرادی آمده اند و رفتن که انسان وقتی که تاریخ درخشان اونها را میبینه در مقابلش خاضع میشه. وقتی که مرحوم شیخ عباس این مطالب را میگه، میگه اینجا یادم آمد یه مطلبی را بگویم که انسان چه جور باید خودش با اللهش ارتباطش را قوی کنه. میگوید که حضرت عمار رضوان الله علیه، این شاگرد 70 ساله مکتب علی علیه السلام، وقتی که در اون اواخر ساعات زندگیش در میان دو صف لشکر کفر و اسلامی استاده است، این سرباز رشید انسانی و اسلامی میان دو تا صف میسته، رو به الله میکنه، یه خدای تو میدونی اگه من میدانستم رضای تو در آنه که از قله کوها خودم پرد کنم، قطع قطع کنم، میکرد تو دریا بندازم غرق بشم، اونم میکرد. برای من مطلبی نبودین. اون که برای من اصالت دارد تشخیص فرمان توست و پس از تشخیص او عمل برای من مهم نیست. و چنین باشید که پس از تشخیص عمل بر شما مهم نباشد. و تحصیل این روحیه محتاج به ریاضت اسلامی دارد برادر، محتاج به ریاضتهای الهی دارد. خدا تو میدونی اگه من اینا را تشخیص بدم مطلبی نیست، و اگه تشخیص بدم تو اینه میخوای که من قبضه شمشیرم را بذارم رو زمین و بعد تو که شمشیرم را بذارم روی شکم و روش تابشم از اون طرف در بیاد. خدا تو میدونی من بی تردید اینا را انجام میدم. پس از تشخیص رضای تو عمل برای من آب است، زیرا در راه تو قدم برداشتن به سوی عشق رفتنه، به سوی الله رفتنه. و از دوست یک اشارت، ای خدا از من به سر دویدن، ولی من فعلا تشخیص میدم که رضای تو در آن است که شمشیر بگیرم و به این لشکر معاویه و شیطان بزرگ حمله کنم و با اونها بجنگم. حال من این تشخیص را دادم، حمله میکنم. حمله کرد، وقتی که یک کاسه شیر بهش میدن میخوره خوشحال میشه، جنگ را میبینه، تشنگیش میبینه، یک کاسه شیر بهش میدن میخوره خوشحال میشه، میگه این همون وقت است که پیامبر بزرگ به من گفت که آخرین غذای تو در دنیا در یک چنین جبه یک کاسه شیر است. و الان القى الاحبه، حال الان می روم که دوستان در انتظار منم. این عشق است و دوستان در شوق منم. اسلام و مکتب اسلام چنین افراد پرورنده است. حال برادر و خواهر، ای ایرانی، ای ایرانی، امروز ایران تو مکتب اسلام است. امروز تمام این کشور مدرسه است، کلاس است، کلاس اسلام است. امروز قرآن در این مملکت تجلی کرد، امروز قرآن مظلوم در این مملکت به جای خود نشست، امروز حکومت الهی در این جهان در این مملکت ظهور پیدا کرد. امروز قرآن در این مملکت حاکم است، امروز افتخار توحید در این مملکت به دست ماست و پرچم توحید در این مملکت به دست شماست. و چه لازم است که از این نعمت بزرگ قدردانی کنی و خودسازی کنی به انسانهای کامل بشوید که علی فرمود اغزو تورسو ابناءکم مجدا، پیروان قرآن نبرد کنید با خیشتن، با نفس، با دشمن، با شیطان، با همه کسانی که ضد الله هم نبرد کنید، تورسو ابناءکم مجدا، که در سایه نبردتون همه سعادتها را به فرزندانتون ارث خواهید گذاشت. و تاریخ امروز ایران را نشون نده، حتی تاریخ صدر اول اسلام، این جوانهای پرشور با این کیفیت و کمیت امروز را نشون نداده. اگه شما در صدر اسلام از اون جوانهای پرشور شنیده بودید، از عدد انگشتان یک انسان تجاوز نمی کرد. اما امروز از صدها و هزارها، از همین رقم جوانها تجاوز می کنه. پروردگارا این نعمت عظیم را که به ایرانیان عنایت کرده ای شکر گذار، شکر می کنه و شکر. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدایا این نعمت، خدایا آیا بیداریست ما میبینیم یا خوابه؟ آیا در مغز ما و قوه متخیله ما این مطلب میگذشت که ما پهلوی ابرقدرت را بگیریم و از کشور بیرون کنیم و کاخهای سعدآباد و نیاورانش را به فقرا و ضعفا قسمت کنیم؟ آیا این قدرت را ما داشتیم؟ آیا ما بیداریم؟ 24 ساعت رادیوها و تلویزیونهای ما همه از فسق و فجور و فحشا و منکر حالا برگشته است سخنان جذاب سماوی و ملکوتی و الهی امام امت را که هر روح مرده را زنده می کند برای جهانیان پخش می کنه. خدا چه نعمتی بزرگی به ما دادی ای خدای عظیم. هر قدر نعمت بزرگ شد برادر و خواهر مسئولیتت بزرگتر. اینو بدون بار رسالت بر دوش توست امروز و پیامبریت را باید برای نسل آینده تثبیت کنی و گناه نکن. من غیر از این به رفقا و دوستان پیغامی ندارم، زیرا که این پیغام را یک جوان محکوم به اعدام و سنگسار برای یک پیغمبری گفت و چه نیکو گفت. و من پیوسته از این پیام متأثرم. یحیی رفت جلو گفت آقای محکوم به اعدام، آخرین لحظاتت است، یه موعظه کن برای من. گفت یحیی موعظه من یه گناه نکن، من گناه کردم اینجور سقوط کردم. گناه کنی ساقط میشه، برادر و خواهر گناه نکن که پیش خدا ساقط میشه. خیلی مزاحمت کردم، خدایا دلهای ما را با معارف خودت آشنا بفرم. آمین. خدایا به محمد و اهل بیتش این قرآن عزیز را که امروز میان ما تجلی کرده و ظهور کرده توفیق انجام وظیفه در باره این کتابت را به ما عنایت بفرم. آمین. خدایا رزمندگان عزیز ما را به زودی به پیروزی نهایی برسن. آمین. خدایا عمر امام امت و این نعمت عظیم که به ما عنایت فرموده ای تا اونجا، خدا ما اگه بگیم همیشه زنده بدار، تو بنا نداری هیچ امامی پیغمبری را همیشه زنده بدار. اما از تو درخواست میکنی تا امکان پذیره، تا اونجا که این کشور در تمام شعور و ابعادش استقامت پیدا کنه، نیرو پیدا کنه، یقوم علی ساقه بشه، به غلطک بیفته، مسئول از آسیب باشد و بیش از این بر این مرد بزرگ عمر عنایت بفرم. خدایا ما را به گناهانمون و سپس به جبران گناهانمون موفق بدار. شاعر یه شعری هم میگوید، من این را هم بخوانم برش. صاحب العصر الامام المنتظر، من بما یعباه لا یجر القدر، حجت الله علی کل البشر، خیر اهل الارض فی کل الخصال. میگوید اون آقا صاحب زمانه است، یعنی ولایت کبرای الهی بر اهل تمام زمانها داره. اصل ولایت فقیه مال اونه، ولایت امام امت اشعه و تابش و شعبه و شاخه ایست از اون ولایت بزرگی که او داره. اوست بر زمانه آغاز، بر منفذ زمان ولی است و صاحب است. الامام المنتظر جا دارد که انسان یک چنین امامی را انتظارش بکشه. المنتظر در اینجا به این معنی است، جا دارد وقتی که جبر را حساب میکنی انتظار یک چنین مصلح کل را که بیازد این فحشا و منکر، این کثافت ها و گنده های که دنیا را پر کرده، به انسان های وارونه همه را درو کند و دنیا را پر از عدل و داد کند. حجت الله علی کل البشر، خداوند ما به الاحتجاج بشرها قرار داده بود. هر بشری در هر کجا و هر کشوری و هر گروهی و مملکتی گناه کند امروز، فردا خدا یخش میگیره، احتجاج میکنه، میگه این آقا بود، چرا در فساد افتاد؟ هرچی داد بزنه خدا پیش ما نبود. خدا میگه جا ندادید بیا، اصلاح نکردید خودتون رو تا بیا. یا امین الله یا شمس الهدا، ای امین پروردگار، ای آفتاب هدایت، یا امام الخلق، ای رهبر ملت، یا بحر الندا، ای دریای کرم با عاطفه و احسان. نام هر یکی که از ما در حضور او هست و توجه دار. عجلا عجل فقط طال الصدا و محل الدین و استول الظلا. پروردگارا سلامهای خالصانه ما را، سلامهای ممزوج از عشق و علاقه و ارادت ما را به ساحت مقدس اون حضرت برسد و قلب مبارکش را پیوسته از ما راضی و خوشنود بگردد. آیا توفیق خواندن، فهمیدن، عمل کردن، تبلیغ کردن، همه اینها بر طبق رضای خودت به ما عنایت بفرما. گذشتگان ما تا اونجا که تاریخ نشان میدهد از مسلمین همه را ببخش و بیاموز. خدایا نسلهای آینده ما را از بهترین مسلمانان قرار بده. خدایا بر گناهان زیاد ما قلم عفو بکش. پروردگارا عملهای ناقص ما را به کرمت بپذیر. سلامهای خالصانه ما را به وجود اقدس حضرت بقیت الله ارواح ناله الفدا برسان. قلب مبارک او را پیوسته از ما راضی و خشنود بگردان. و السلام علیکم و رحمت.